أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. در جریان انذار در مقابل تبشیر، چون در تلیعه این سوره مبارک ابراهیم خدای سبحان به عنوان اینکه هم بشیر رحمت است و هم نذیر نعمت، آیات فراوانی از اول تا الان مطرح شد. تبشیر الهی بازگو شد. در انذار فرمود به اینکه مردم را از روزی بترسان، عذاب الهی فرا میرسد. در اون روز افراد عادل مسئولند ولی ظالمان در زحمتند. سید الاستاد رضوان الله علیه این آیه رو قابل تطبیق دارستند بر ظهور مبارک از حجت سلام الله علیه، که اون روز که حضرت ظهور می کند غیر از ظالمان دیگران در امانند، فقط ظالمانند که مسئول نیستند. این یه نکته. نکته دیگر این که بین تأخیر و بین عنوان رجوع و رد فرق است. اگرچه اون چه در دار دنیای حادثه پیش بیاید یا یک امتحانی پدید آید، اینجا جای استمحال هست که میگن اخرنا، اخرتنا و مانند آن. چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره منافقون سخن از طلب تأخیر است که اون آیاتش خونده میشود. این استمحال است. ولی بعد از ورود در برزخ یا صحنه قیامت سخن از رجوع یا رد است، نه سخن از تأخیر. زیرا اون روز عمرشون پایان رسید، وارد صحنه آخرت شدند. آخرتی بالمعنی العام که از برزخ شروع بشود تا صحنه قیامت یا جهنم. در جریان جهنم، قیامت، همچنین ورود برزخ، اونا سخن از رجوع دارن، رب ارجعونه میگوین. سخن از طلب رد دارن، میگن یا لیتنا نرد فلان و کده و آیات ربنا و مانند آن. اما مادام که در دنیا هستن، هنوز وارد صحنه برزخ و بعد از برزخ نشدن، سخن از استمحال، از طلب تأخیر. از این که گفتن ربنا اخرنا، این معلوم می‌شود که هنوز وارد صحنه برزخ نشده. چه اینکه در سوره منافقون اونجا وقتی خدای سبحان به اینها می‌فرماید قبل از اینکه مرگتون فرا برسد راه عمل صالح را پیش بگیرید، اونجا هم سخن از طلب تأخیر است. سوره منافقون آیه 10 اینه: و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. قبل از این که بیاید که مرگ بخواد فرا برسد انفاق کنید، زیرا همین که مرگ فرا رسید دیگه نوبت شما دارد تمام می شود. اونگاه فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. طلب تأخیر میکنن، هی کاش خدا به ما مهلت میدادی، ما اهل تصدق میشدیم که صدقه میدادیم و از صالحان بودیم. فاز صدقه یعنی صدقه میدادیم و از صالحان میشدیم. اینجا چون قبل از ورود در برزخ است، سخن از استمحال است و طلب تأخیر. چه اینکه در سوره مبارکه نساء در جریان دستور جهاد و قتال هم اونا طلب تأخیر میکنن، میگن ربنا لولا اخرنا. مثلا فرمود به این که آیه 77 سوره نساء این است: ألم تر إلى الذين غير لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب بخواستی مهرت دیدی فعلا زمان جنگ نبود مثلا اینا. غرض آن است که در دنیا سخن از استمهال است ولی بعد از ورود در برزخ یا قیامت سخن از استرجاع است، طلب رجوع است یا استرداد است، طلب رد. اینجا که در این آیه فرمود اینها میگویند لولا ربنا اخرتنا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، معلوم میشود که قبل از رسیدن مرگ است. اگر به ما مهلت بدهید نجب دعوتک و نتبع الرسول. سه چهار طایف از آیات قرآنی که مربوط به این گونه از گروه بود در بحث دیروز گذشت. ذات اقدس اله در اون زمین اینا که به فعل آینده هست الان داره ترسیم میکنند، چه اینکه گذشته ها را هم برای ترسیم به صورت فعل مضارع ذکر میکنند. اولم تکون و اقسمتم من قبلو ما لکم من زوال، در اون روزی که عذاب الهی میرسد اینا استمهال میکنند، طلب تأخیر میکنند، به اونها گفته میشود شما به جد میگفتید که از بین نخواهید رفت و یحسبن ما له اخلده و مانند اون بود. و سکنتم، این جمله اقسمتم ما لکم من زوال مخصص ربی ندارد، اما و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اگه این بیان سنت الهی باشد نسبت به گذشته و حال و آینده باشد، نسبت به اون انسانهای اولی و ظالمان اولی، این مخصص ربی متصل دارد، زیرا وقتی به اون گروه ظالمان اولی این خطر متوجه شد دیگر نمیشود به اینها گفت که سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. نسل بعد مصداق این آیه هستند، اما گروه اول که ظالمان و قبل از اونها کسی نبود نمیشود به اونها گفت سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این همون مخصص لبی یا مقید لبی که تو اصول مراز فرمودید در همین بخشی هست که نسبت اون انسان هایی که اول یافت شدن شامل اونها نمی شود. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، این ظلموا انفسهم با مکری که در پیش داریم هماهنگ است، یعنی هر ظلمی که انسان بکند به خودش بکند، یعنی ممکن نیست کسی به کسی بد بکند. البته شعاع این، بالعرض این، رائحه این به دیگری میرسد، مثل اینکه کسی در درون منزل خودش یک بوستان معطری رو احداث بکند، خب بالاخره گلها و ریاحین و میوه های اون باغ مال خود اوست، ولی گاهی نسیمی میوزد بوی این گلها را یا میوه ها را به آبر کوی و برزن میرساند، یک رائحه از این باغ به دیگری میرسد، وگرنه تمام این بهرها مال خود آدمه. اگر کسی نسبت به دیگری کار خیلی انجام بدهد همین طور است، یعنی اون چی که به انسان میرسد اصل عمل است، رائحه خوب رو به دیگری میرسد. بدبی هم دوره، اگر کسی نسبت به دیگری بد کرد حتی قصد، این خطر غصب مثل بوی بدیست که به دیگری رسیده. کسی در درون منزلش یک کنیفی بکند، چای فاضلات بکند، تمام بدبوی مال اوست. گاهی بادی میزند بوی بدی به مشام اون عابر کوی برزن میرساند. آیه سوره مبارک اسران است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلها، این لام اول برای لام منفعت نیست تا لام دوم به عنوان مشاقله باشد، هر دو لام به معنی اختصاص است. این احسنتم احسنتم لانفسکم لان الاحسان یختص بالمحسن، و این اسعتم لانفسکم لان الاساءه مختصتم بالمسیء. اینجا هم فرمود به این که تمام ستمهایی کردن به خودشون کردن، آثار کمی از این ظلم به دیگری میرسد، حالا این برای آن است که در جریان مکر در آیه که در پیش داریم با او هماهنگ باشد. فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، حتی اونا که ظلم به غیر میکنن بالاصاله خود ستم میکنن و بوی بد این ظلم به دیگری میرسد، چون اون طوری که به خودشون ستم میکنن خود را به عذاب علیم گرفتار میکنن. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خب یقینا اثر ستمی که به ظالم میرسد خیلی بیش از اون مقدار است که مظلوم میرسد. بعد فرمود ما اسمام حجت کردیم از هر راه و تبین لکم کیف فعلنا بهم به ظالمین قبل از شما و ضربنا لکم الامثال. ما داستانها گفتیم، شما را با حکمت و موعظه دعوت کردیم، با جدال احسن دعوت کردیم، با مثلها و قصه ها و داستانها شما را روشن کردیم. حالا میرسیم به جریان مکر. میفرماد همین ظالمان وقد مکروا مکرهم، این مفعول مطلق نوعیه، نه مکروا مکرن، مکروا مکرهم غیر از مکروا مکرنه، یعنی اون مکر ویژه‌ای که اینها داشتن همون مکر رو به کار بردن. چند جا کلمه مکر به ضمیر هم اضافه شده تا نشون بدهد اون مکر خاص این مکاران است. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول من الجبال. گرچه ممکنه نقشه های اینها کوه کم باشد ولی چون عند الله هست هیچ اثری ندارد. این عند الله هم معناش این است که ذات اقدس اله میداند، هم معناش این است که قدرت و غضب الهی اونجا حضور دارد، اینا در حضور خدا دارن اون کارو میکنن. خب خدایی که عزیز ذو انتقام است، به کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است، اینجا حضور دارد. خب اگر حضور دارد اونا چگونه میتوانن کاری انجام بدهند که برخلاف خواسته خدای سبحان باشد؟ خدایی که به کل شیء علیم است و اونجا هم حضور دارد. ذات اقدس اله سه جور حضور دارد. یه حضور عام نسبت به همه که هو معکم اینما کنتم، این معیت قیومی است که خدای سبحان با همه هست، در همه حال احاطه دارد، حضور دارد، قیم و قیوم همه است، که تون مبارکه حدیده هو معکم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که با رحمت الهی همراه است که این رحمت الله قریب و من المحسنین. این فهمد که هو معکم لا تحزن ان الله معنا، این معیت غیر از هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاص است که با رحمت و عنایت الهی همراه است. یه معیت که خشم‌آلود و غضب‌آلود و برای انتقام و معیت خدای قهار منتقم است که ان ربک لبالمرصاد. این معیت سوم مال این ظالمان است که در چند جای قرآن فرمود به این که اینا وقتی پشت درهای بسته نشستن دارن تصمیم میگرن خدا با اوناست. خب این خدا با اوناست غیر از هو معکم اینما کنتم، غیر از لا تحزن ان الله معناست. اون لا تحزن ان الله معنای معیتیست برای رحمت و تأیید، این معیت یه معیت خشم و غضب و انتقام است برای گرفتن. در سوره مبارکه نساء آیه 108 به این صورت آمده است، فرمود یستخفون من الناس، اینا پشت درهای بسته مخفیانه تصمیم میگیرن. خب خودشون از مردم مخفی کردن، بسیار خوب، اما ولا یستخفون معهم من الله، یعنی که از خدا مخفی نیستن. چرا؟ اینکه وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. اینا شب نشینی دارن، تبییت دارن، بیتوته دارن، نشست مخفی شبانه دارن. خب این میشه تبییت، بیتوته. این پشت درهای بسته در محفلهای خصوصی در شبها همون خدا اونجا حاضره، حاضره که بگیره، نه حاضره که کمک بکنه نظیر تو غار لا تحزن ان الله معنا، نه نظیر هو معکم اینما کنتم. خب اون معیت مطلقه دارد، میبیند تا در قیامت محاسبه کند. اما با این اعضای شب نشینی پشت درهای بسته با اونهاست که همونجا خفشون کنه. و هو معهم اذ لبیتون ما لا یرضا من القوم. همینطور اونم همینه دیگه، هیچ کس ذات اقدس اله هرگز نعمتی را که داد نمیگیرد مگر که خود ملت، خود قوم، خود اون قبیله مسیرشون رو برگردونن. نعمت خدا ابتدایی است. تو صحیفه سجاده اون راضی فرمودی که از ادعیه نورانی حضرت اینه که مننوک ابتدا، خدایا اون چی که تو میدی رو استحقاق ما نیست، ابتدایی است، فضل تو ابتدایی است، بخشش تو ابتدایی است، نه اینکه ما کاری کردیم تو مرحمت کردی. اگر ما از نعمت بهره برداری کردیم، کار خیری کردیم، یقینا پاداش میدی، ولی اولش ابتدایی است، مننوک ابتدا. این بیان نورانی حضرت. خدای سبحان ابتداعا نعمت میدهد، اما ابتداعا نعمت نخواهد داد. یک، ابتداعا بی تفاوت نیست. دو، نه ابتداعا مردم رها میکند، نه ابتداعا عذاب میفرستد. فقط ابتداعا نعمت دارد که مننوک ابتدا. این بعد از این که ذات اقدس اله به کسی نعمت داد، نعمت داده را هم حدوثاً میدهد، بقاءاً هم ادامه میدهد، هرگز نمیگیرد. این چهار تا کار که همش بهش رحمت، نه بی تفاوته، نه نعمت میفرستد، نه نعمت را که داده میگیرد، هم نعمت میدهد هم ابقا میکند. این چه احداث نعمت و ابقای نعمت، این چهار. اگر کسی مسیر نعمت رو برگردون بی راه رفت، راه دیگران را بست، اونگاه خدای سبحان تهدید میکند، ممکنه بگیرد. در خیلی از موارد هم باز مهلت میدهد تا شهود توبه کنند. اینه که لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسهم. تو آیه 108 سوره نساء فرمود به این که بالاخره اینا مخفیانه کار میکنن، شبانه کار میکنن، طبیعت هم هست، پشت درهای بسته جلسه دارد، ولی ما اونجا حاضریم. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهوه یعنی ذات اقدس اله معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. اونجا که تصمیمی میگرن که خدا نمیپسندد، خدا با اونها هست که همونجا اینها رو میگیرن. تو همون سوره مبارکه نساء آیه 81 مشابه این آیه قبلا بحث شد. آیه 81 سوره نساء این است که و یقولون فاذا برزوا من عندك بیف طائفه منهم غیر الذی تقولوا والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. فرمود رسول خدا، تو که در مسجد در جلسات علنی دستوری میدی، اونا که مؤمنین باقیان قلبا و ظاهرا و باطنا میگن سمعا و طاعه، اما یه عده‌ای که منافق کشند ظاهرا میگن طاعتو، اما فیضا بر از اون مننده که همین که از دورتون رفتن، بیت طائفتو منهم تبییت میکنن، بیتوته میکنن، شبیخون میزنن، شبانه محفل سری پشت درها بسته تشکیل میدن، اونگاه غیر الذی تقولو، یه چیزایی که قبلا گفتن اونا رو عوض میکنن. در حضور تو میگن طاعه، در غیاب تو میگن عصیان. نه معکم، نه فیکم، اون بشه غلط. والله یکتب ما یبیتون، خدا با شماست، معیت قیومیه داره، و هرچند که اینو تبییت میکنن تو محفلای شبانه پشت درها بسته تبییت میکنن صورت جلسه مهنه، خدا مینویسه فاعرض عنهم وتوکل علی الله وکفا بالله وکیل. خب بنابراین این که فرمود و عند الله مکرهم ناظر به همینه. البته مکر اصولا به غیر انسان سرایت نمی کند، هر کسی مکر می کند، نظیر این که ظلم و انفسهم بود، مکرم همون مکر و انفسهمه. در سوره مبارک انعام آیه 123 به این صورت بود و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها و ما یم کرون الا به انفسه. اینو فقط به خودشون دارن خیانت میکنن، یعنی خود را به عذاب عظیم گرفتار میکنن. عذاب دنیا که بر دیگری تحمیل کردن بالاخره بعضی مدتی تمام میشه دیگه، بالاخره کسی را کشتن و تمام میشه دیگه، ولی خودشون گرفتاری عذاب میشن که ثم لا یموتوا فیها ولا یحیوا. خب اون عذاب کجا؟ این عذاب دنیا کجا؟ این مظلوم بیچاره کشته شد، بعدش روح و ریحان است، اما این ظالم گرفتار جهنم است، ثم لا یموتوا فیها ولا یحیوا. و اون عذاب کجا؟ این عذاب کجا؟ فرمود به این که به ما یمکرون الا به انفسهم به ما یشکرون. واقع اگر کسی بدون خلاف، تعدی، بدگویی، ستم به جان خود آدم است، دست از خلاف برمیدارد. فرمود اینا اهل شعور نیستن، اینا نه خودشون رو شناختن، نمیدن آینده چی در پیش دارد. پس این که فرمود و عند الله مکرم سرش همینه. پس این مکر که به ضمیر هم اضافه شده است و نشانه عظمت چنین مکر است، فهمید که بی اثر است. اولا مکر به خودشون برمیگرده و ثانیا در محضر ذات اقدس الهی است، به کل شیء علیم است، به کل شیء هم قدیر. این مکر که سه بار به ضمیر مکاران اضافه شده است و نشانه اهمیت چنین مکر است، راه چهارم و شاهد چهارمی هم همراه اوست و این است که فرود به این کان مکروهم لتزول منهن جبال. اینا مکرها و حیله های کوهکن هم داشته باشن باز بی اثر است. برخی ها خواستن بگن که مکر زنها بیشتر از مکر مردهاست، بنگه در سوره یوسف دارد که نکیدکنه عظیم. درست است که نکیدکنه عظیم، و اما اونجا مستقیما سخن ذات اقدس اله نیست، دیگری گفته، گرچه در اون مقطع ذات اقدس اله فی الجمله امضا فرمود، اما این مستقیما کلام خود خداست که به مردها اسناد میدهد. فبود مکرهای اینها کوهکن است، کوه جبال، نه تنها جبل. اگر جبالی را بخواهد مکر اینها زیر رو کند، نسبت به دین خدا و اراده ذات اقدس اله اثر ندارد. بله، اما در این گونه از موارد غالب مسائل سیاسی قتل و نبیین به غیر حق زرها نقش نداشتن، به قتل همال انبیا زرها نقش نداشتن. یقتلون النبیین والذین یأمرون بالقسط من الناس زرها نقش نداشتن. خب اکثر فساد تو عالم مال همین مردها بود دیگر، داعیه الوهیت و ربوبیت مال همین مردها بود. خب بالاخره چرا؟ معصیت کردن، مکر دارن، اما شما کل مکرها و جنایتهای صدر تاریخ تا زیر تاریخ رو که بررسی میکنید میبینید دست مردها بیش از زنها است. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. خب البته، ولی منظور آن است که این استدلالی کرده این کیدکن عظیم، این دلیل نیست برای این که کید زنها بیش از کید مردها است، برای اینکه در اینجا مستقیما خود ذات اقدس اله فرمود به این کار مکرهم لتزول منه الجبال. اونگاه فرمود به این که ما وعده ای که به ذات اقدس اله فرمود، ما وعده ای که به انبیا دادیم، هرگز خدا خود رو وعده نمی کند. بعضی ها خیال کردن به این که در آیات قبلم این چنین است، یا خصوص این آیه، که این آیه مخصوص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و رسول که جمع است در مفرد استعمال شده است مجازن، این رو برخی از اهل تفسیر پنداشتن و این ناتمام است. اینجا دارد سنت الهی را بیان میکند که ذات اقدس اله اصلا نسبت به انبیا خلف وعده ندارد، شما هم جز همین انبیایی. این بیان سنت الهی است، نه اینکه میخواد بفرماید به اینکه ذات اقدس اله وعده‌ای که به توی پیامبر داده است خلف وعده نمی کند. اونگاه به جایی که بگوید فلا تحسبن الله مخلف وعده ایاک، جمع آورد فرمود رسول، و منظور از رسول شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینجور نیست. منظور بیان سنت الهی است، ذات اقدس اله از سنن قطعی اوست که خلف وعده نمی کند. این کار قبیح از خدای سبحان یقینا صادر نمی شود. برای پیامبران، چون هر وعده برای یه طرف وعید طرف دیگره دیگه. وعده پیروزی نسبت به مؤمنین، وعید شکست نسبت به کفاره. از این که به پیامبر اسناد داد منوش نسبت به حضرت وعده است، نسبت به دیگران وعیده. خب این نسبت به دیگران تا حال اون چه گفته شده بود انذار بود، تهدید بود، وعید بود که گذشت. اما اون چه که الان به پیامبر برمیگردد صبغه وعده دارد. فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. گرچه باید مفعول اول را مقدم داشت، باید گفته می شد مخلف رسوله وعده، اما این رسولهو که مفعول اول است مؤخر شد، برای اینکه اینجا محور اصلی اینه که خدا خلف وعده نمی کند، مخاطب هر کی بخواد باشد، به هر کی بخواد وعده بدهد. الان بحث در این نیست که اگر به پیامبران وعده داد خلف وعده نمی کند، که اونی که مهم است این است که خدا خلف وعده نمی کند، حالا چه به پیامبر چه به مؤمنین. چون مسئله خلف وعده مهم است، مفعول دوم را مقدم بر مفعول اول آورد و نفرمود لا تحسبن الله مخلف رسوله وعده، بلکه فرمود مخلف وعده رسوله. حالا چه رسول چه غیر رسول، از خلف وعده برای ذات اقدس اله محال است. اون که خب اگر خودش مصلحت بداند عیب ندارد، در صورتی که به خبر نرسد. اگر خبر باشد که خب خبر است و انشاء نیست و یقینا واقع می شود. فرمود جهنم هست، عدی در جهنم هستن و مانند آن. اما نسبت به شخص معین خب ذات اقدس اله خلف وعید بکند، این مخالف حکمت نیست. در اصل داشتر فرزند صالح یا دعای مؤمنان از کسی بگذرد. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این یعفو عن کثیرین همون خلف وعید دیگه، خلف وعید که مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با رحمت است، البته در صورتی که حقوق دیگران تضییع نشود و مانند اون. خب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. اگر نسبت به انبیا وعده پیروزی و ظفرمندی داد، یقینا انبیا را خوشحال خواهد کرد و این وعید است برای او. البته در این گونه از موارد دیگه خلف وعید هم نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه یه وقت است که یک وعیدی است که در مقابلش وعده است، اینجا خلف وعید قویه. چرا؟ برای اینکه وعده داد که مسلمون ها را پیروز کند و کفار را شکست بدهد. اگر خلف وعید بکند یعنی کفار را شکست ندهد، خب همراهش خلف وعده هم هست. یه وقت است نه، وعید این است که اگه کسی معصیت کرده، به خودش ستم کرده، بدرفتاری کرده، نمازی نخونده، روزه‌ای نگرفته، این باید در قیامت بسوزه. اگر ذات اقدس اله نسبت به او عنایت کرده است، این یک خلف وعیدی نیست که مستلزم خلف وعده باشد. اینا خلف وعده کردن، اینا دستور پیامبر رو گوش ندادن. پیامبر از طرف ذات اقدس اله دستور آورد فرمود این تنصر الله ینصرکم. اینا در جریان جنگ احد تنصر الله گذاشتن کنار، به فکر جمع غنایم شدن، حرف خدا را، حرف پیامبر خدا علیه و آله الله و تعالی را گذاشتن زمین، به دنبال غنایم جنگی بودن، خب شکست خوردن. اینا خلف وعده کردن، به دستور پیامبر عمل نکردن، خب خودشون شکست خوردن. بنابراین فتحصل اونجایی که خبر باشد از طبق انشاء نیست، یقینا خدا عمل میکند، وگرنه میشه کذب. اونجا که انشاء باشد یا وعده است یا وعید، وعد را یقینا عمل میکند، چون خلف وعده مخالف حکمت است. وعید را اگه خلف وعید مستلزم خلف وعده باشد، نظیر این موردی که نسبت به کفار وعید شکست داد که ضمناً وعده پیروزی نسبت به مسلمان هاست، اینجا هم یقینا خلف وعید نمی کند. اما اونجایی که مسائل شخصی و فردی است، خلف وعید مستلزم خلف وعده نباشد، اونجا به یده سبحانه و تعالی هست، یهب لمن یشاء. اگر ذات اقدس اله نخواهد انتقام بگیرد، فرمود و یعفو عن کثیرین، ممکنه اون اشجاری که با کلمات توحید در بهشت غرس شده است اونا همچنان مغروس بمونه، چون فرمود ما از خیلی از گناهان میگذریم. یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر، این دعای معروف متخذ از همون آیه نورانی است دیگر که ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. خب اونجا یعفو عن کثیرین خلف وعید است، اما در صورت خلف وعید رواست که مستلزم خلف وعده نباشد. چرا؟ نه، خلف وعید که عیب ندارد، که خلف وعده مشکل دارد. اگه کسی گناه خاصی کرده باشد و به خودش ستم کرده باشد، ذات اقدس اله او را ببخشد که محال نیست، قبیح نیست. و یعفو عن کثیره، اگر خلف وعده باشد قبیح است. خب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام. در اوایل همین سوره مبارک ابراهیم سخن از عزت ذات اقدس اله مطرح بود. آیه اول این بود که به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این کلمه عزت در خیلی از این آیات بازگو شده، منتقم بودن ذات اقدس اله هم بازگو شده. حالا روز انتقام را به عنوان یوم تبدل و عرض و غیر الارض مطرح میکنن. الحمدلله رب العالمین.